بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، به امید این که انشاءالله به لطف الهی این اعتکاف نتایج عالیه ای رو که حضرت حق به اولیاء خودش وعده داده است برای من محقق کنه بحث رو شروع میکنیم. همطور که فرمودن، بالاخره حرم امام یا خانه خدا اینقدر توانایی داره که مس اگر باشد اون رو کیمیا کنه. بنابراین با این نیت عزیزان معتکف امیدوار باشند که نفس حضور در خانه خدا قدرت تبدیل داره و نگاه حضرت حق به معتکفین نگاه به میهمان است. ماه میهمانی خدا و میهمان خانه خدا نور رحمت حضرت حق رو به صحنه میاره و اون احساس متعالی که ما نیاز داریم رو به ما مرحمت میکنه. به امید چنین رحمتی صلوات ختم. همطور که مستحضرید، علامه طباطبایی این رساله یا کتاب رسالت الولایه رو با این دید و با این نیت نوشتند تا بگن که شریعت افقهای برتری نسبت به اون ظاهر دین داره. اگر به اون افقهای برتر نگاه کنید، مراتب عالیه دینداری رو میتونید احساس کنید. و بیشتر قصدش این بود که این نگاه عرفانی رو از این دین نشون بدند تا انسان با اعتمادی که به دین خدا داره حرکت عرفانی خودش رو شک بده. رساله رو که در چند فصل نوشتند، من اولا پیشنهاد دارم که طوری نیست ما حالا دوباره یه جمع‌بندی میکنیم، شما هم که بحث داشتید از قبل باز یه جمع‌بندی بکنید متنو تا اینجا که به اصطلاح فصل چهارم میشه یه نگاهی بکنید. دیگه این که عزیزانی هم که بحثا ندارن، این فرصت خوبیه الانه که فایل صوتیش هست پیش آقای حاج آقا نظری، رو گوشیاتون بریزید و این فرصت خوبیه متمرکز بشین، کتابو دارید صوت هم داشته باشید. این حیفه که این فرصت رو، حالا که اون عزیزانی که کار نکردن این فرصت رو از دست بده. من یه جمع‌بندی فصول گذشته را میکنم، هم برای خودم خوبه هم برای شما خوبه. حضرت علامه در فصل اول می‌فرماند که موجوداتی که در عالم هستن بعضیاشون حقیقی هستند، مثل شما، انسان، درخت، زمین، اینا رو میگم که حقیقت دارند، به تعقل تعقل ما مربوط نیست وجودشون، خودشون هستن. اما بعضی موجودات خودشون به خودی خود نیستن، به تعقل ما مربوطن. اینا رو میگیم اعتباریات. یعنی پس برای جمع‌بندی که بتونین در ذهنتون مطلب رو نگه دارید، این خوبه که ما پس موجوداتمون بعضیاشون حقیقیان به اعتبار اینکه به تعقل ما مربوط نیستن. بعضی چیزا مثلا مالکیت به تعقل ما نسبت به اون چه که شما دارید، یعنی خود این زمین، خود این خودکار که حقیقیه، اما مالکیت من نسبت به این خودکار یه نوع تفکر میخواد، یه تعقلی میخواد. این تعقل و فکر و نگاه در ذهن رو ما میگیم که اعتبار. لذا میفرماند که پس اعتبار، مثال زدیم گفتیم همین چیزایی که خودش مستقیماً در خارج نیست، این اعتباریات با همه اینها که به تعقل ما قائم است، ادراکش، اینا ریشه در حقیقت داره. اگه یادتون باشه رو این خوب موندیم در فصل اول. ایشون می‌فرماند که این یه مسئله سختیه، ولی مهم است که بدانیم اونچه که اعتباریات هست بازم ریشه در یک حقایقی داره. نتیجه میگیرن، میگن پس عموما ما باید در اعتباریات هم به باطن رجوع کنیم. بعد میفرماد خب این انسان تو این دنیا چطوری میتونه زندگی کنه؟ خب با همه اعتباریات بالاخره باید بیاد یه قراردادهایی بذاره، مسائل اجتماعی موضوعات اعتباری هم. مسائلی که شما باش سر و کار دارید، مالکیت، زبان، نمیدونم این درجه، این آقا این با سواد است، این بی سواد است، همینا که ما و من باش زندگی میکنیم، اینا مال بشر است. اگه بخواد تو دنیا زندگی کنه این اعتباریاتو داره. خب حالا میفرمان که دین هم برای اینکه بشر رو هدایت کنه با همین زبان اعتبار صحبت میکنه. میفرمان دین آنچه مربوط به مبدأ و معاد است را با زبان اعتبار بیان میکنن. خب که اینا بهش میگن احکام. یعنی وقتی مثلا به شما میگه این کار نکنید، این کار بکنید، این کار حرام است، این کار واجب است، اینا یه نسبتی با ما با پدیده ها. خود پدیده یعنی هندوانه که خودش حرام و حلال نیست که. ادراک ما نسبت به حرام بودن هندوانه در رابطه با ماست، خدا حکم کرده است، اما ما میفهمیم. در یک کلمه پس دین بر اساس اعتبارات بشر با بشر حرف میزنه، هرچند که موضوعش چیه؟ مبدأ و معاد است، خداست و ابدیت. حالا نتیجه میگیرن که خب مگه اعتباریات ریشه در باطن نداره؟ خب پس دین با اینکه زبانش زبان اعتباره ولی ریشه در باطن داره. این کار شروع میکنه با خب حالا عارف کیه؟ خب عارفونه که متوقف در این اعتباریات نمیشه، میفهمد یه ریشه ای داره. شاهد قرآنی میارن، میگن خب این آیه که میگه یه علمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم قافلون، میگه خب معلومه که پس این دنیا یه باطنی داره، اهل دنیا فقط به این ظاهرش نظر میکنن، دین اومده که ما رو به اون با باطن این ظاهر برسونه. میگن پس حیات دنیا جنبه باطنی هم دارد و پیامبران علا قدر عقول مردم موضوع را با آنها در میان میگذارند، ولی چیزی بالاتر از فهم مردم هم دارد. خب مگه خودشون نمیگن ما با مردم حرف میزنیم علا قدر عقوله؟ از خود این جمله چی برمیاد؟ که یه چیزی بالاتر هم هست. حالا میفرماند که کار عارف آن است که در ظاهر و وجه اعتباری احکام دین متوقف نشی. چون میخوان ایشون عرض کردم چی را اثبات کنن؟ که بابا دین یک راه عرفانی داره. خب این مقدمه خوب مقدمه ای. در فصل دوم میان یه بحث معرفتی باز میکنن تا اینه بتونن خوب جا بندازن. میگن آقا مگه نه این که پس تا این جاش درست شد که درسته، داریم هنو فصل اول جمع بندی میکنن، درسته که دین به زبان اعتبار حرف میزنه، میگه حرام از حلال از واجب از مستحبه، اما نظر به یه حقیقت داره. همین در فصل دوم میگن خیلی خوب، مگه هر معلولی همون علت نیست که نازل شده است؟ جمله شوی نیست، عالم دنیا معلول عوالم دیگر است. پس تمام کمالات این نشئه مربوط به اون عالم بالاتر است. اینجا تو بحث علت حقیقی داریم صحبت میکنیم دیگه، یعنی مثل نور بالایی و پایینی. خب در این نشئه دنیا شما لذت خوردن دارین، زیبایی ها هست، این چیزا هست دیگه. خب اگر که تمام این عالم معلول عالم برتر است، پس تمام این چیزایی که در این عالم هست در عالم بالاتر شدیدترش هست، به تعبیر ایشون به نحو اعلا و اشرف هست. خب در این عالم چرا اون چه در عالم بالا هست محدوده؟ خب برای اینکه عالم ماده است. مثلا خود جنس عالم ماده یعنی محدود، یعنی یه زیبایی موقت، یه طعم موقت. پس چون اون عالم این ماده بودن رو نداره، محدود بودن رو نداره، پس این ضعف رو نداره. همه این زیبایی ها رو داره اما به شکل کامل تر، یعنی ناقص نقصای این کمالات رو نداره. مثال میزنن، میگن خب عالم ماده را در نظر بگین، زیباییشو، زیبایی هایی که توی عالم هست با عالم مثال. عالم مثال همه کمالات عالم ماده را داره اما محدودیت های عالم ماده رو نداره. برتر از عالم مثال عالم عقل است. عالم عقل همین کمالات عالم ماده رو به نحو کامل کامل داره. این یکی از نکات خیلی خوبیه، مقدمه بسیاری نکات میشه. برای همین شما ناخودآگاه هر چه به عالم ماده نگاه میکنید، وقتی متوجهید که معلول عالم بالاتر است، خب پس کمالات اصلیش اونجاست. ما اینجا بحث مفصلش نمی کنیم، یه اشاره تو بحثای مصباح الهدایه کردیم که کلی چطوری کلی میشه. منتظرم انشاءالله فرصتی پیش بیاد بیش از اینا حرف هست، یه کار سلوکی بسیار ارزشمند است. اما این اندازش نگذارید از دستتون بره. میتونید که آقا عقلتون که به شما میگه که وقتی رابطه علت و معلول حقیقی شد، هر چه که در مادون هست به شکل کامل بی نقصش در مافوق هست. حالا بعدن انشاءالله مشخص میشه که شما میتونید اون قسمت کامل اول ببینید، چی شده که اونا نمیبینیم؟ امروز میخوایم تا اینجا برسیم. ما تا اینجا پس که فعلا بحث شد، چی شد؟ که عالم بالاتر نقصهای عالم مادون رو ندارد ولی کمالاتش رو داره. در عالم بعد از دنیا هم همینطور است. عالم بعد دنیا مگه همین عالم نیست به شکل برتر؟ به حمدالله تو اون جلسات اعتکاف مفصل بحث شد که قوس نزول چه خصوصیاتی دارد، قوس صعود چه خصوصیاتی دارد. هرچه هست شما در عالم برتر یعنی در قوس صعود وقتی که ملکات دون مانع درک زیبایی های اون عالم نباشه، همه کمالات عالم دنیا را به نحو اتم و اشرف و اعلا باش روبرویی. بله، فرقش اینه که دیگه اینا واقعا عین وجود خودتونه، یه نوع اتحادی دارن، چون ملکات شما با این زیبایی ها اونجا مرتبط میشه. تعبیر علامه اینه که با ملکات خود روبرو میشویم که آن نشعه را که نشعه اسماء الهی است با درخشندگی خاصی برای ما جلوه میده. چرا؟ فرمود و ان الی ربک المنتها، یعنی به سوی پروردگارت سیر میکنی. خب پروردگار شما چیست؟ الله هست. الله چه خصوصیاتی دارد؟ له الاسماء الحسنا، همه اسماء حسنا رو داره. به پایت اینا تئوری که نباید بشه براتون، که باید نظر کنید ببینید چطوری مسئله را باید حل کنید. خب تا اینجا روشن شد که پس چی؟ این قضیه‌ای که در عالم برتر ما میتونیم باش روبرو بشیم در سیر قیامتیمون هست. حالا میفرماد که دین آمده است تا دست انسان را بگیرد و از عالم ماده به بالاتر ببرد. دوباره دقت کنیم، گفتیم عالم ماده مشکلش چیه؟ محدوده. خب عالم بالاتر همه این کمالات ها داره ولی محدودیت ها نداره. دین اومده است که ما رو به اون کمالات عالیه این عالم برسونه. فرمود که یعنی به سوی حضرت حق ببرد. حالا برای این که به سوی حضرت حق ببرد، سه تیپ آدم پیدا میشن که هر سه تیپ میخوان به سوی حضرت حق برن. این از قسمت‌های عالی فصل دومه و عالی. اگه یادتون باشه فرمودن که، دوباره تکرار میکنن، حالا که دین اومده است انسان را به سوی عالم برتر ببره و با کمالات عالم برتر روبرو کنه و انسان به حضرت رب برسه که مقام درخشندگی اسماء حسناست. همینجام بگم حضرت آیت الله جواد حفظ الله در شرحشون از رسالت الولایه اینجا این تأکید هم میکنن که ما که میگیم به حضرت رب برسه، منظورمون همون مقام اسماء حسنای الهی، ذات که منظور نیست که، چون ذات که هیچ پیغمبری هم به اونجا نمیخواد برسه، پس تو ذهنمون نباید اون بیاد. تمام. خب حالا وقتی همه میخوان به سوی حضرت رب برند و با نور اسماء حسنا روبرو بشن، سه تیپ میشن. یه دعی تامل استعدادند، خوندین، یه عده‌ای که به اصطلاح تامل ایقانند، یه عده‌ای هم آدم های معمولی خوبند. تامل استعداد که مقربین باشند، اینها تمام انقطاع غیر الهی را سعی میکنند در جانشون چک بدن. کار آسونی نیست ولی خیلی عجیبه. خب اینا اصحاب شهودن. چرا؟ چون آخه چیزی در مقابلشون حجاب نمیتونه باشه. وقتی چیزی نیست که حجابشون باشه، خب جز حق نمیبینن. چون جز حق که نیست، این اعتباریات مانع است که ما نتونیم به اون باطن رجوع کنیم. حالا بعدن خودشون راه حل میدن دا. اینجا میخوام بگیم پس عده هستن اینا تامل استعدادن. اصحاب عده هستن اصحاب یمینن، اینها مؤمنین به غیبند، واقعا یقین دارن، یقین دارن این انقلاب پیروز میشه، یقین دارن که این انقلاب نور خداست، وامیسن پاش شهیدم که شدن. اینا اصحاب یمین هم. یعنی ایمان به غیب دارن و میاندن وامیسن. حضرت علامه میفرماد که اگر اصحاب یمین با دقت اون دستورات خاص عمل کنن، به شهود اصحاب تامل از مقربون میرسن، که اینم بحث میخواد. تیپ سوم کیا بودن؟ مؤمنینی که در عین علاقه به دین، علاقه به حضرت حق، این حظ نفس امارشون هم نمیتونن راحت پشت سر بگذارن. برای همین هم عموما تلاش میکنن، دینداری میکنن، روزه میگیرن، اما حظ نفس اماره هم دارن، زیر نفس اماره حتی روزه میگیرن که بهش برن. طوری نیست. اما عرفان دین با اینا حرف ندارد، اینا هم کاری به عرفان دین ندارن. و شما ببینید مگه هر سه تیپ روزه نمیگیرن؟ اما روی کردشون فرق میکنه. یکی روزه میگیره خب برای اینکه میخواد هر حجابی بین خودش و خدا نباشه، این توجه به قضا رو میخواد کم کنه. برای همین دیگه آخر ماه رمضان میبینی نه راحت میتونه که مسلط بر قضا بشه. من فکر کنم این اعتکاف آخر ماه رمضان اگر به این شکل باشه که خیلی دیگه این سه روزه که اینجا هستیم دیگه نگران یه قضای مطبوع و اینا نباشیم، مزه اینکه از حجاب قضا عبور کنیم رو یه کمی حس میکنیم. حالا راستی خودش ما نمیخوام به هر کسی این توصیه رو بکنیم، اما خودم نظرم اینه که فرصت خوبیه. اگر اول ماه رمضان شما میخواستید زخم بگیرین به خودتون در مورد قضا، چندین برابر بهتون فشار میمد. اما حالا نه، چه اشکال داره؟ نه لقیمات، حالا به قول قضادی با لقیماتی میشه. میگم حالا من خودم هم همطوری بی خودی گاهی رعایت نمی کنم، اما خوشحال میشم که اگه یکی یه کاری کنه که منم رعایت کنم. یعنی مثلا یه جا گیرمون بندازه و هیچ غذایی، میگن آقا ما فقط روز سه تا لقمه به تو میدیم، دوتش افطار بخور، یک شب سحر. دلواپس نیستم اگه یکی این کارو بام بکنه. یعنی نمیگن لقمه بهش نمیزنم، نه تو رو خدا به ما رحم کن، نه ما رحممونو همین میدونیم. حالا نمیگم همه همین کارو بکنن، جوانی داره پیری داره. حتما شنیدین که میگن روزه جوان ها چند برابر ثواب داره. خب برای اینکه هنوز سحر رو لقمه ها رو نخورده، همین که یادش میاد فردا روزه است گرسنه میشه. خب حقشه. خب مجاهده ای که این میکنه با من پیرمرد که دم غروبم هنوز فکری هم روزه بودم یا نبودم، از گرسنگی اینا که ما نداریم که. خب اینجا خودش، اما آخرش این قوه واهمه را به لطف الهی تا اونجا که میتونید کنترل کنید. یه مقداری از حجاب هایی مثل حجاب قضا بگذارید. فوق العاده علامه میگه ما داریم خیلی سریع رد میشیم، متن جلوتونه، اگرم قبلا خوندین دوباره بخونید. من خودم اینقدر علاقه دارم به این متن که هیچ خسته نمیشم که چندین و چند بار متن رو درس بدم، به خصوص اگه عربیش باشه خیلی رساتر از فارسیشه. خدا انشاءالله به خود منم توفیق بده یه ترجمه ای که خودم فکر میکنم زلال تر از ایناست رو بتونم بنویسم. بازم جا داره، این چیه، رساله عجیب و غریبیست. وقتی شما ببین علمای بزرگ، یکیشون حضرت علامه جوادی آمول حفظ الله، شما ببینین شرح ایشون دو تا کتاب قطوره، هر کدومش 500 صفحه است، یعنی جمعش از 1000 صفحه میگذره. چرا ایشون آخرا عمر دوباره قصه خودشون با خودشونه. بگذریم. در فصل دوم بعد ایشون در ادامه میفرماند که شریعت یک زبان عمومی برای همه دارد تحت عنوان حرام و واجب و مستحب و مکروه، ولی برای دسته های اول و دوم احکام های دقیق تری داره. دسته سوم بود که گفتیم عموما ذیل نفس عمار دنبال حضرت حقند و خداوند بهشون کمک میکنه، بهشتشون میبره. اما برای گروه دوم دقت کردیم به اینا میگه که اخلاق رعایت کن. اخلاقیات مال دومیاست که اصحاب یمین باشن، هر ستاشون روزه میگیرن، اما به دومی میگه که به پا زبانت هم روزه باشه، چشمت هم روزه باشه، پرخوری نکنی. اولیا همین که روزه میگیرن که منت سر عالم، سومیا میشه داره منت سر عالم میذارن که او دیگه چه خبرت دیگه از سر اذان تا اذان روزه گرفتی. خب کسی هم کاری باهاشون نباید، شما هم نباید سر به سرشون بگذارید. دومیا را نه، دیدین تو روایات دیگه، این روایات که میگه خلقیات خودتونم روزه دار کنید مال مرتبه دومه. در مرتبه سوم که نه، خیلی سخت تر دین میره جلو. حضرت امام صادق توی همین کتاب فضیل عیاض هست، جیس اسمش مصباح الشریعه، اونجا دستوراتی میدن، میگن نه تو باید حتی خودت مثل یه مریض بدونی. شما منو وردم تو کتابا، ولی این اشکال به این کتاب ما هست که آقا ما نمیتونیم، حواس ما اونجا باید جمع بود که اگر اینا رو میگون تو پاورقی بنویسیم که این مال عموم نیست. خب شما علی خودتونا مثل یه مریضی بدونید که حالا باید پرهیز کنه تا خوب بشه. خب این احساس هر کسی نمیتونه داشته باشه، این مال عده خاصه. علامه میفرمان عرفان مربوط به گروه اول است که بنیاد کارشون محبت الهی است. این حاضر است از هر مباحی بگذرد به عشق اینکه حضرت حق ملاقات کنه. یعنی این گروه سوم است که قصه حسنات الابرار سیئات المقربین براشون مطرح است. یا مثلا شما ببینید این فراز دعای در زیارت امین الله، اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها، که مال همه نیست که، خدایا مخبتین یعنی اونایی که هیچی جز تو را در نظر نمیگیرن، قلبشون ناخودآگاه چی میشه؟ واله میشه. همینجا خوبه من این تذکر را به خودم و شما بدم. ممکنه که بگید که آقا ما واقعا این شعور را نداریم، اینجور که مثلا بشینیم این زیارت امین الله فوق‌العاده عجیب و غریب رو، نه اون شعور رو نداریم، چه کار کنیم؟ هیچ. شما با رعایت حرام و حلال خدا و امید به لطف الهی، کشی که نفس میکشید پیش میاد. این راهکار بلد باشید، نه به خودتون بی خودی چی میگم ملامت کنید، نه به بقیه، نه اینکه مثلا فکر کنید حالا مثلا کم درس خوندین و کم مطالعه، نه، این قلب است دیگه. و ان للقلوب ادبار و اقبال، نه به لطف الهی. اصلا چرا بلند میشی میان اعتکاف؟ برای اینکه شرایط پیش بیاد ان شاء الله و حالت حبی حاکم بشه، بتونین مثلا این مناجات شبهای ماه رمضان، همین دعای ابو حمزه، این واقعا مناجات عجیبیه. خب بتونید به خدا بیشتر مانوس بشید. این کشی که نفس کشیدن کار ازش میاد، دلواپس هم نباشین، بالاخره میاد میره. اما روی کرد اگه رعایت حرام و حلال الهی باشه برای محبت پیش میاد. علامه طباطبایی میفرمان دین برای هر سه طایفه برنامه داره. مثال میزنم، برای طایفه اول، خب ببخشید، برای هر سه طایفه برنامه مشترکی داره، مثل همین روزه با نماز و اینا. برای طایفه دوم عرض کردیم مثل خلقیات. اینجا بود که تأکید میکنه، یعنی که شما خلقتون را به صفا برسونین در کنار روزداری، یواش یواش یه نوع انقطاع رو حس میکنید. وقت جالبه که بعضی ها تو روزه که میگیرن اخلاقشون هم بد میشه، بعد آقا روزه سر به سرش نزود عصبانی میشه. خب این کمه، باشه ما هم سر به سرش نمیزنیم، اما این باید که عکسش کنه. خب خلقش بد میشه، پس روزه محکمتری بگیره، سعی کنه این خلقش برش حاکم بشه، خوب کنه. سل رحم یکی از جای خوب ماه رمضان است. خب میدونین که سر قوم و خویش رفتن، سر رفقا، یه اخوان که فی حب الله باشه، برای خدا آدم میره سر میزنه، خدا به منم توفیق بده این کارو بکنه. خب سر بزنیم به محبین حضرت حق اولیاء معصوم، اینا خودش یه خلق خوب را حاکم میکنه. بعد میفرمان که برای طبقه سوم، آره، و اگر که انسان بتونه اونچنان به خودش سخت بگیره که اگه یه نماز شب نخون، آقا مصطفی میگه خدا رحمت کن، میگه رفتم خونه مادرم، یعنی بابا مادرش، دیدم بابام دارن عشق میریزن، به مادرم گفتم چیه قضیه؟ بلد اینجا یادتو میارم، فرمودند که این تمام عمر قصه همین بوده است. اگر یک شب نماز شب نمیخوندن، مثل آدم مارگزده اینجور گریه میکردن، تازه بعدش هم جبران میکردن. اینا که من شما نباید سر به سر خودمون بذاریم، بذاریم اینا که حاشیه میگم و بیشتر بگیرید. آقا باید که شکلی به زندگیتون بدین که آروم آروم به این برسید، میرسید. نه، شما هم آروم آروم نماز شبتون رو میخونید، 100 تا نماز شب میخونید، یکیش هم اون نمیشه که میخوان، دوباره 100 تا دیگه میخونید، نمیشه. ولی بعد ناخودآگاه یه حس نوری مختصری براتون پیش میاد، بعد میبینین عجب، اگه یه روز نخوندی طاقت ندارید. پیش میاد، نه سر به سر خودتون بذارید، نه عدول کنید از اون برنامه بسیار خوبی که ذیل شریعت برای خودتون تعیین کردید. خب این هم یه زندگی است، کجاش بده؟ ببینید الان ما یه زندگی را اینجور الان انتخاب کردیم، میبینید که میام تو مسجد، اون شبمون به لطف الهی نمازی میخونیم، دعایی میخونیم، متوقف میشیم تو مسجد، سعی میکنیم خطورات نیاد سراغمون. خب این هم یه نوزه. مگه خیلی زندگی ها شکلای مختلف نده؟ خب این هم یکشه، کجاش بده؟ ما حداقل اونچه انتخاب کردیم رو پاس بداریم، کجاش بده؟ ما که نمیخوام یقه بقیه رو بگیریم که چرا مثل ما زندگی نمی کنی. من عرضم رو دقت کنین، این حاشیه‌ام رو، اگه این زندگی رو میبینیم خوبه، خوب ادامه میدیم. خب مگه احتیاج به یک صبر طولانی نیست؟ یه بار در یه جایی عرض کردم واژه صبر در قرآن فرق میکنه با این صبرایی که تو عرف هست. واژه صبر در قرآن یعنی مدت‌ها در مسیری که انتخاب کردی بمون. حتما بلدین دیگه، شیخ عباس قوچانی نایب آقای قاضی که داستانش بلدین دیگه، میره خدمت ایشون، جا آقا چیزی نمیشه، خبری نمیشه، مرد چی میگن تندی بود از نسبت به نفس امارش و سختگیر بود، از خیلی شیری بود از و نمیشده. مرحوم قاضی بهش میگن که وقتی تنهای تنها بی کس و بی کس و بی خلاصه نفر و یار شدی، اون وقت خبری میشه. که اتفاق همون میشه که خب صدام شروع میکنه خانواده رو بیرون کردند و اینا، خانواده ایشون رو بیرون میکنه، عیالش فوت میکنه، تک و تنها بی کس که میشه، به قول خودشون، از قول پسرشون میگن، پسرشون ایران بوده، از حتی نمیشد از اونجا باشد، صدام نمیذاشته. یه رویتی پیش میاد، همینه، تازه میخواد تازه دنیا بشی یا نشه. خود این آقای شیخ عباس قوچانی یه جمله میگه، من این جمله شه بیشتر از همه حرفاش قبول دارم، یعنی نشون میده خبریش است. میگه که اگه تمام دنیا و آخرت را به من بدن، تمام بهشتم به من بدن، آبگن این معارفی که داری یا ازش دست برده، من این کار نمیکنم. بعد ادامه میده، یه چون من با این معارف به جاهایی میتونم برسم که با این دنیا و نمیدونم بهشت اینا نمیرسم. این حرف درسته با ما همینه، ما برامون فرق نمیکنه تو این دنیا بهمون بدن یا ندن، چی میدن. ما وقتی که همون که مرحوم قاضی به علامه گفت، تازه این حوری هم که میخوان بدن به درود از جا کنین که برن، کار داریم آخه ما. حالا هرچه در این راه نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. بیاید این کار امتحان کنید، نه نگذارید اون افق توحیدی را هیچ چیز دیگه جاش را بگیره. کار عجیبیه. من حاشیه‌ام را دیگه تمام میکنم، تأکیدم را دقت کنید، یعنی این بابا یه زندگی را شروع کردید دیگه، و کجاش بعد از که ادامه ندید. دوباره دقت کنید، خیلی جا خبرها هست، من نمیگم نیست، اما مگه این چه اشکال دارد که ما همین رو ادامه بدیم؟ به قول حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله، قربان لب و دهن خودم بروم که میگویم خدا خدا. این که معلوم شخص نیست که، آقا یعنی این که انتخاب کردم و دیگه شک بهش میدم، این بد اخلاقی است، این ترسم کار شیطان باشه که هی میخواد ما را کبوتر چند بامه بکنه. اما دیگه اینا انتخاب کردیم ذیل وجود مقدس امام، با این عشقی که به رهبری، با این عشقی که به اهل بیت داریم، خب ما میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. نمیگم جاهای دیگه خبری نیست، خوب دقت کنید، میگم اگه اینو انتخاب کردید خب دیگه باش زندگی کنیم. خوبه جاهای دیگه خوب. اگه تو این که دارین زندگی میکنید متوقف باشین، کاری بعدی کردین که شندل میگن سلوک رو نباید متوقف کرد، یعنی این. خب نه، اینو ادامه بدین، این جای ادامه دادن داره، فوق العاده جای عجیب و غریبی داره. خب نمونش هم این رسالت الولایت جلوتون، دستورالعمل به این خوبی میرین جلو، جا داره برای جلو رفتن. خسته دون کردم. حضرت علامه در فصل سوم میان بحث، جمله خودشون این است که مقام ولایت منحصر به انبیا نیست. این ولایت هم بلدین، اما انتظار ما این بود که بعضی رفقا که گاهی از رو سوالشون رو سایت میفهمیم انگار حواسشون نیست، این ولایت که تو عرفان هست منظور قرب است. ولایه یعنی قربه یا قربه، این هیچ ربطی به اون ولایتی که ولایت حاکمیت هست و اینا که اون بحثش اینجا نیست که
فرمود آقا این راه رجوع به حضرت حق برای قرب به حضرت حق بسته نیست. جمله شون است راه رسیدن به باطن منحصر به انبیا نیست. وقت از اینجا یه بحث عالی میکنن، این دیگه از بزرگی های علامه است. خوب دقت کنید به لطف الهی. میفرمان وقتی ظاهر به، یعنی ظاهر یعنی معلول دیگه، به چی نظر داره؟ به باطن. هر ظاهری حتما به باطن نظر داره. شما این درخت ها که میبینید خب به چی نظر داره؟ یعنی شما چی دارید؟ حیاتی هست، یه نفسی هست، نفس گیاهی که این درخت ظاهر کرده. شما همین که معلول را میبینین به چی نظر میکنید ناخودآگاه؟ به علت. فرمان وقتی ظاهر، اینجا ظاهر یعنی معلول، از اطوار تورها شکلهای باطن است، چون ظاهر را ببینی، چون شهود ظاهر بکنی، شهود باطن پیش میاد خود به خود. باطن نیز در حد خودش ظاهر میشه. با اینکه ما اون در اون اعتکاف رو این موندیم، اینقدر این به درد بخوره این حرف که میارزد بازم روش خودتون بمونید. ببینید شما همین حالا این گوشتای دست، گوشت و دست و صورت منه که میبینید، چی میفهمید جز این است که این نظم پنج انگوش نشون میده یه عقلی در صحنه است. مثال ساده میخوام بزنم، ما و این عقلم یه نفسی است که این عقل رو داره و این جوری انگشت به این قشنگی تنظیم کرده. همین حالا از این ظاهر چی پیدا؟ مگه این ظاهر معلول اون باطن نیست؟ خب از این ظاهر در حد خودش باطن رو میبینید. مشغله های دنیایی باعث شد حواسمون نباشه. به اصطلاح علما میفرمان علم به علم نداره، وگرنه علم داره. شما ناخودآگاه میگون آره فلانی این حرف رو زد، نمیگون این زبون این حرف رو زد. به کی نسبت میدین این الفاظ رو؟ به یه نفس. هم کی؟ یعنی صدام هم که خبیث‌ترین آدم دنیاست همین فهم داره که آقا این ظاهر یه باطنی داره و در حد خودش باطن رو ظاهر میکنه. تا اینجایی که مشکلی نیست؟ یعنی این یه چیزی که شما خودتون میشناسید. خب حالا وقتی اینو شناختید، پس هر ظاهری رو که ببینید در حد خودش باطن را دیدین. چرا؟ دوباره جمله علامه را دقت کنید، چون ظاهر اطوار و شکلای باطن هم. اینا نباید ول کنید. من گاهی تعجب می کردم که امثال آیت الله جوادی با این حیطه علمی چرا این جمله علامه را حفظن، به خصوص عربیش هم منظورمه. خب برای اینکه گاهی این جملات تمام کلید مسئله رو به آدم میده که قفل ها باز میشه. حالا شما همین رو یاد گیرید، وقتی ظاهر از اطوار باطن است، چون ظاهر را میبینیم و چون شهود ظاهر میکنیم، به نحوی در حد خودش باطن را میبینیم. باز مثال میزنم، خب دارم هم وقت رو میگذرونم، اما خب حیفه که این گم شه. آقا شما، ما میگیم ظاهر، هر چی در این دنیا میخواید با این دید نگاه کنید. یه وقت از یه چیزایی اصلا رابطه علیت و معلولی ندارن. مثلا بنا و ساختمان، این ساختمان و بنا که رابطه علیت و معلولی ندارن، اینا رو بناه سر هم کرده. نه،
اون چه رابطه علیت و معلولی دارن. مثال میزنیم، درخت و حیات، حرکات من و نفسم، عالم مخلوق و حضرت حق خالق به طور کلی.
حالا میفرما چی؟ ظاهر حد باطن است، دوتا شدا.
تا حالا میگفت چی؟ میگفت که اطوار باطن است.
خب حالا اطوار باطن است طوری از باطن رو نشون میده، از اون بعد چون ظاهر حد است دیگه. خب حالا از اون جهت که ظاهر است حد است، حالا اگه از حد بگذریم چی بیشتر پیدا میشه؟ باطن.
از اون جهت که معلول است چی را نشون میده؟ از اون جهت که ظاهر است و معلول است طوری از باطن را نشون میده. مثال خودم رو دقت کنیم، من از اون جهت که دارم با شما فکرم رو میگم، شما منتقل به من میشی، اما این فکرم رو در چی میذارم؟ در لفظ. حالا اگه شما محدودیت لفظ رو بگیرید اصلا منتفع نمیشی. تکرار بس. از اون جهت که ظاهر است این عالم، آدم میتونه متوجه باطن بشه. همین حالا دارد از ظاهر نحوه از باطن رو میبینه، درخت میبینی، نمیدونم آدم ها رو میبینی. از آن جهت که این ظاهر حد است، خب حجاب است. حالا راه چیه؟ حالا که ما ظاهر رو میبینیم، با رفع تعلقات حد ازش عبور میکنی. این میشه سلوک. همه تونم بلدید. یه مرتبه شما میگون چه گل قشنگی. خب یعنی چی؟ یعنی داره زیبایی را میبینی. این زیبایی را گل نشون میده یا گل زیباییست؟ خودتونم میگون نه، گل داره زیبایی را نشون میده. پس در اینجا دارید باطن از طریق ظاهر میبینید، اما یه وقت دست که خودتونه محدود میکنید به حد. گل من، مال من، لباس من، اینا تعلقات باعث شد که حد برا ما جلوه کنه. جمله علامه رو میخونم، ظاهر حد باطن است، با مجاهده از آن حد می توان عبور کرد و به اصل رسید. فلسفه سلوک همان قطع تعلق است برای شهود. جنبندیه و تمام سلوک همینه. و برای همین هم علامه حالا بعد میگه، میفرماد که شهود و لقاء الله مال قیامت نیست، به دلیل همین مسئله. آقا حالا میرسیم انشاءالله، اون میاد در فصل چهارم. پس در فصل سوم این شد قطع تعلق از بدن منجر میشه که ما حقیقت بدن رو ببینیم. حقیقت بدن نفسه دیگه، این محدودیت ها رو نداره. میگن مثال میزنن، میفرماند که شما چرا نفس دون که یک حقیقت مجرد است نمیتونید شهود کنید؟ خب به خاطر اینکه خیلی محدودیت بدنتون برادون اصل میشه. وقتی بعد محدودیت بدنتون براتون اصل شد، خب حس وجه مجرد خودتون رو نمیتونید داشته باشید. اصلا جالبه که روزدار در ماه رمضان خیلی به خودش چی میگن جیگوله نکنه، خودشا شعسن قبرا باشه، خیلی خلاصه مو باشه. حالا عرف نیست، اما بدونید که میخوان منظورش این است که خیلی به خودش نرسه. برعکس روزه در غیر ماه رمضان میگن که نباید مو باشه، شونه کنه، روغن حالا قدیم معمول به ماله که ریا نشه. اونجا بحث ریاست. شما اگه تو ماه رمضان بگید روزه نیستم، فعل حرام انجام دادید.
چرا مالم خیلی مقدس بازی داره، حق نداری، فعل حرامه چون واجبه سوده، اما اونجا باید یه کاری کنی که اگه میخوای از ریا آزاد بشی نشون ندی که مثلا روزم، از موضوع خارج نشیم. میفرماد که باید سرگرمی ها که جنبه حیوانی نفس ناطقه را غالب می کند از حقیقت نفس ناطقه، باید اینا رو کم کرد. روایات خوبی هم تو این فصل آوردن، من دیگه نمیخونم. شما ببین چقدر روایت های مفصلی آوردن برای اینکه بگن آقا این رفع تعلق منجر میشه که اون جنبه حقیقی نفس خودت رو ببینی. از اینجا به بعد یواش یواش میدونیم که علامه طباطبایی معتقدن ما از طریق نفس ناطقه و معرفت و نفس میتونیم به شهود برسیم، به شهود الهی ها. میخوان حالا آروم آروم، هنوز وقت جا داره. در فصل چهارم دیگه میرن تو اصل بحث. من فصل چهارم را تا حدی امروز باب شبا میکنم، از جلسه دیگه خب باید متن خود علامه رو بخونیم و جلو بریم، چون در جلسه اعتکاف ماه رجبم ما تو فصل چهارم باب فصل چهارم رو باز کردیم. میفرمان که هر خصوصیت وجودی متعلق به ظاهر، اون خصوصیت وجودی متعلق به چیه؟ به باطن است. از همین جا یقه وجود گرفتن. ببینید من اگه نگاهم به شما وجودی شد، یعنی نیومدم بگم قددون چقدر است، جنسدون چیه، نه، وجود شما وجودید که این وجود معلومه است یه وجود برتری پشتش هست که اون وجود این وجود رو ظاهر کرده. این را قبول دارید؟ حالا میخوایم اینا تو نفس شناسی تجربه کنیم. جمله رو یه بار دیگه میخونم. هر خصوصیت وجودی متعلق به ظاهر متعلق به باطن است. پس ادراک نفس به خودش، نگاه وجودی به نفس بکنیم، متعلق به باطن اوست. یعنی اگه شما خودت نظر کردی، یعنی بدن دونه که نظر کنید که وجودی نیست که، به اصطلاح ماهیتیه، به خودتون نظر کنید، شما عملا به چی نظر کرد؟ به باطن دون نظر کردی. نفس شما باطن شماست دیگه. پس حقیقتی که در باطن نفس است از خود نفس آشکارتر است. این بحثش اون قبلا کردیم دوباره. حالا علامه اینجا یه بحثی رو بابش باز میکنه، من بابش باز میکنم، بازم جا فکر داره. اون چه که محدود است بیشتر ظاهر است یا اون چه که نامحدود است؟ خوشبون این میز واقعا محسوس تر است، اما هوا به اعتبار این میز ظاهر تر است. به چه معنی؟ یعنی محدودیت رو نداره. هر چیزی که محدودیت رو نداره ظاهر تر است. مثال نفستون برای خودتون با بدنتون کدوم برای شما ظاهر تر است؟ بدنتون تا نگاه نکنید با حستون نمیابید، اما خودتون را هرچه که از تعلقات بدن آزادتر بشید براتون ظاهرتر میشه. نتیجه چی؟ هر چیزی که باطنی تر است ظاهرتر است. خب حالا آروم آروم داریم میریم جلو و اول کل قضیه رو میگیم. اگه این طوره که هرچه باطنی تر است چون محدودیتش کمتره ظاهرتر است، شما قبل از این که بگوید بدن من چی را حس میکنی؟ من را حس میکنی، برای همین گفتم من بدن دارم. خب حالا نفس من یعنی شما اگر هر چیزی باطنی تر از ظاهر تر است، نفس دونه که حس می کنید، قبل از اینکه نفس دونه حس کنید یه چیزی ظاهر تر از نفس براتون، و اون چیه؟ ربتونه. حالا پس ربتون براتون ظاهر تر است. مشکل کجاست؟ همین که آقا فرمودن کافیست ما تعلقات رو کم کنیم. پس لازم نیست ما بریم دنبال خدا. خدایی که باطنی تر است، چون محدودیتش کم تر است، حتما ظاهر تر است. دیگه حالا شواهد آیه خوندیم اون جنسه، یعنی هم آیه خوندیم هم روایت. اما حالا میخوام یخت جدی تر وارد بشیم. نگاه کنید یه متن، پس تا اینجا میریم جلو. میفرماد که پس ادراک نفس به خودش متعلق به باطن اوست. یعنی خودتون رو درک میکنید یعنی چی؟ یعنی بچه باطنیتون رو درک میکنید. پس حقیقتی که در باطن نفس است از خود نفس آشکارتر و بدیهی تر است، زیرا باطن انسان به او از ظاهر وی به او نزدیکتر است. چرا؟ خب برای اینکه محدودیتش کمتر است. شما این میز بهتون نزدیکتر است یا منتون؟ منتون. خب چرا این میز نزدیک نیست؟ خب برای که محدودیت داره. چرا ربتون به شما نزدیکتر است؟ خب برای که محدودیتش از خودتون کمتر است. نحن اقرب الیه منکم، خب معلومه دیگه. سخن حضرت حق همین است. این من این آیه رو آوردم، نحن اقرب الیه من حبل الورید. خب پس مشکل کجاست؟ مشکل نیست که نظر حضوری. ببینید ما اینجا باید کار شروع کنیم. اگر نظر حضوری بندازید، خب شما خودتون رو با چی حس میکنید؟ با نظر حضوری دیگه. اگه نه اگه بخواید فکر کنید راجع به خودتون که خودتون گم میشید. شما حس حضوری دارید، خودتون رو که باطن خودتون است حس میکنید. حالا اگر که همینا ادامه بدید، باطنتون برای شما آشکارتر میشه. همینا ادامه بدید، باطن براتون آشکارتر میشه. یه روایتی اینجا هست خیلی کمک میکنه. شخصی هست به نام منصور ابن حازم، میگه رفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام و به حضرت گفتم من با گروهی مناظره کردم و به اینا گفتم که عزت و جلال حضرت حق بیشتر از آن است که به واسطه مخلوقاتش شناخته شوند، بلل عباد و یعرفون بالله، بلکه بندگان از طریق حضرت حق شناخته می شوند. فقال رحمک الله. در یه روایت داریم صدقت. خوب من اگه به اینجا رسوندم جلسه رو دیگه تمامش میکنم. ببین چی میگه این آقا؟ این میگه که آقا من به مردم گفتم بابا خدا که بیشتر آشکار است که ما بخوایم که چیزی را با خدا بشناسیم. نه برعکس، عرض میخوام خدا را با چیزا بشناسیم، برعکس ما میتونیم که خدا رو بشناسیم بقیه چیزا رو به نور خدا بشناسیم. حضرت فرمودن درست میگه، خدا رحمتت کنه. میگه گفتم که بلل عباد و یعرفون بالله، یعنی بنده ها را بالله، به طریق الله میشناسم. من یه مثال میزنم تا شما تو قرآن دارید که صبر به حق، یعنی به نور حق صبر کنید. ما نه تو انقلاب خودمون این تحریم ها را کیا راحت میتونن صبر کنن؟ اونایی که توسل به حضرت حق دارد به نور حق صبر کار چی بخواب بشید. یه مثال ملموس ببینید، بعضی ها چرا نمیتونن صبر کنن؟ خب برای به حق نی، وقتی به حق نباشه صبر نمیشه، توهم پیش میاد دیگه. چه حق است؟ اینا رو میخون، اینا هست تو علام فرماشه علام. چی در این عالم حق؟ هست، فقط حق هست. خب اگه شما به حق صبر کنید میتونید. به نور حق دیدین مردم متدین میگن آقا توکل به خدا هیچیشون هم نمیشه، چون واقعا حق در صحنه است. مثلا من این آیه رو هم اینجا رو آوردم، ذالک بان الله هو الحق، فقط حق هو حصر بگیرید، یعنی فقط و فقط الله حق است. حق یعنی واقع است، غیر حق واقع نیست. خب وقتی غیر حق واقع نیست، بقیه چیه؟ بقیه نمود حقه. مثلا شما اگه حق را بیابید، نفس ناطقه دونه چی میبینی؟ حس میکنید به نور حق هست. چطوری؟ شما میگوید این نور پایینی به نور بالایی هست. این اگر شما سیر حضوری داشتید، هر چیزی که در این عالم هست را به نور حق فقط حس میکنید، و اگر به نور حق حس نکنید چی حس نمیکنید؟ دروغ است. هیچی در این عالم جز حق و انوار الهی نیست. خب حالا حرف اینجاست که این آقا میگه که به حضرت صادق عرض کردم که خب به اهل مناظره گفتم که آقا خدا بالاتر از اینه که بشه با غیر پیداش کرد اینا. حالا میخوایم یه خورده جمعش کنیم، با این دعای ابو حمزه جمعش میکنیم، میخونین دیگه، ان الراه الیک قریب المسافه. خیلی عجیبه، یعنی شما دوباره همین مثال میزنه، بفرماید که شما برای اینکه به خدا خدا را بیابید، از خدا ظاهرترم در این عالم هست؟ خب نه، پس خیلی نزدیک هست. و انک لا تحتجب ان خلقک، خدایا تو از خلق دور نیستی، محجوب نیستی، الا ان تحجب هم اعمال دونک، الا اینکه یه کارایی کردن، یعنی بلند شدن رفتن هندونه خریدن، انشالله یه یاخته به ما ارزون بده، یعنی کار خودت کار ده خراب کرد. و اگر نگاه امید به خدا، ما میریم هرچی رزقمونش گیرمون میریم، یعنی اعمال دونک درست معنی کنیده، یعنی یه کارایی میکنیم غیر خدایی، یه خدا دور میشه. امیت عینون لا تراکا بلدین، یعنی چشمی که تو رو نمیبیند خب نابینا شده. به هر صورت جمع کنم بحثم، ما این جمله رو خوب نگاه کنید دیگه، بحث انشاءالله یه جایی رسید است. ما به عدمیات نظر میکنیم، لذا حقیقت درخشان عالم هستی یعنی حضرت الله در منظر ما در حجاب میرود. خدایا به حقیقت انوار خودت تعلق به غیر رو با انقطاع از غیر و تعلق به خودت برای ما مقدر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.